بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و محترم رادیو تهران، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما و سال نو رو به شما تبریک میگم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو در ماه مبارک و عزیز رمضان دارم. به همراه همکارم آقای طاهری با اولین قسمت از برنامه در این هفته در سال جدید در خدمت شما هستیم. سلام آقای طاهری.
سلام خدمت شما جناب صادقی عزیز و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. خوشحالیم که در اولین برنامه در این هفته در سال 1402 خدمت شنوندگان عزیز هستیم. سال نو رو تبریک میگم. امیدوارم که طاعات و عبادات شنوندگان عزیز مورد قبول درگاه حضرت حق تعالی قرار گرفته باشه و همچنین میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رو هم تبریک میگم خدمت شنوندگان طبق روال.
بله ممنونم از شما. بریم مرور اخبار رو داشته باشیم.
پنج شنبه ها بررسی مهمترین رویدادهای هفته در برنامه در این هفته.
در این هفته از رادیو تهران.
در این هفته نگاهی به رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در برنامه در این هفته.
خب آقای صادقی، هم تو که مستحضر هستید، رهبر معظم انقلاب امسال رو سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردن. در راستای همین نامگذاری مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران نظام فرمودند که مشارکت دادن مردم از الزامات تحقق شعار ساله. خبر دیگه این که وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته امسال این وزارتخونه به همراه سازمان بورس ماهانه در یکی از استانهای کشور برای تأمین مالی پروژه های آن استان حضور پیدا کرد.
بله آقای طاهری، این هفته دیداری هم فعالای اقتصادی با رئیس جمهور داشتن.
بله، نشست صمیمی داشتن فعالان اقتصادی با رئیس جمهور، در دودلاشون هم با رئیس جمهور کردن. رئیس جمهور در این دیدار تصریح کرد که هیچ تصمیمی در بخش اقتصادی نباید بدون نظر فعالان اقتصادی در بخش خصوصی و تولید کنندگان و کارآفرینان گرفته بشه. در خصوص بحث حجاب و عفاف هم یک خبر براتون بخونم که رئیس مجلس با توجه به برخی اتفاقات اجتماعی در خصوص مسئله حجاب بر ضرورت مواجهه بازدارنده با هنجار شکنان در زمینه حجاب و تفکیک بین افراد ضعیف الحجاب با هنجار شکنان تاکید کرد. یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم گفته که مجلس بر اجرای شعار سال و تحقق مهار تورم و رشد تولید نظارت میکنه.
آقای طاهری، وزیر نفت به شایعه افزایش قیمت بنزین واکنش نشون داده.
بله آقای صادقی، بحثی که خیلی در بین مردم هم مطرح است، مردم یه مقدار دغدغه هم دارن، همین بحث افزایش قیمت بنزین هست که وزیر نفت صراحتاً گفته که هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم و مردم هم به شایعات افزایش قیمت بنزین توجه نکنند. معاون اجرایی رئیس جمهور هم اعلام کرده در هفته منتهی به پایان سال بیش از 16 هزار میلیارد برای اجرای مصوبات سفرهای استانی به حساب استانها واریز شده.
آقای طاهری، واکنش زیادی داشتیم به افتتاح سفارت آذربایجان در رژیم صهیونیستی.
بله، نمایندگان مجلس هم طی بیانیه افتتاح سفارت کشور آذربایجان در رژیم اشغالگر قدس رو محکوم کردن. و خبر دیگه این که سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته یکی از مسائل مهمی که حتما باید در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار بگیره کنترل تورم و رشد تولید، و مجلس هم به این موضوع در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه توجه خواهد کرد. خبر آخر یه خبر هنریه و در واقع هنری سینماییه که خبر آخر ما هم هست. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که با فیلم‌هایی که در نوبت نمایش قرار گرفته و با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام دادیم روند افزایشی تماشاگران سینما ادامه خواهد داشت.
بله متشکرم از شما. بریم بخش تحلیل سیاسی رو داشته باشیم.
پنج شنبه ها با رادیو تهران.
رادیو تهران.
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان. نگاهی به فضای مجازی،
گفتگو با مسئولین
و پیگیری خبرهایی که شما می‌خواهید.
در این هفته را می توانید پنج شنبه ها از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته
بله شنوندگان عزیز، بریم بخش تحلیل سیاسی رو داشته باشیم. در این بخش می‌خوایم درباره راهکارهای اجرای شعار سال با توجه به فرمایشات این هفته رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان کشور به صلاح بحث بکنیم. الان به صورت تلفنی در خدمت آقای علیرضا چناری هستیم. آقای چناری سلام، ظهر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران بزرگوارتون و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو تهران. آرزوی قبولی طاعات عبادت دارم برای همه شما عزیز.
متشکرم. ما هم همینطور. آقای چناری، رهبر انقلاب در دیداری که با مسئولان کشور داشتن بر اهمیت و حساسیت شعار امسال تاکید کردن. از شما میخوام که بفرمایید مهمترین وجوه در واقع شعار امسال چی هستش و قرار گرفتن دو متغیر تولید و تورم چه پیام هایی داره؟
در طول چند سال گذشته، قریب به 10 سال هست که رهبر فرزانه انقلاب با توجه به جمیع جهات و در نظر گرفتن مباحث جهانی و منطقه‌ای و بررسی ارتباطات حوزه‌های مختلف سیاسی و در واقع رویکردهای مختلفی که هست، به یک جمع‌بندی ایشون رسیدند که شعار سالهای متمادی در سنوات گذشته رو عمدتا با رویکرد اقتصادی مطرح کردند. خب این شبهه ایجاد شده بود که در واقع چرا در این فضا عمدتا شعارها مبتنی بر رویکرد اقتصادی مطرح میشه؟ آیا این به معنای عدم توجه به حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی هستش؟ که معظم الله در فرمایشات دیدار با مسئولین فرمودند این گونه نیست، گویی از اینکه توجه به مباحث اقتصادی و تقویت مبانی حوزه‌های اقتصادی میتواند موجبات ارتقاء حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح جامعه رو برای ما برمغان بیاره. فلذا حوزه اقتصادی یکی از مباحثی است که امروز دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی در جنگ اقتصادی در طول بیش از 10 سال گذشته در این عرصه با ملت ما و دولت‌های ما و نظام جمهوری اسلامی وارد عرصه کارزار تمام عیار نابرابر جنگ اقتصادی شدند. تحریم‌های ظالمانه‌ای که به زعم خود امریکایی‌ها و همپیمانان امریکایی‌ها تا به امروز در هیچ جای دنیا نمونه نداشته و هر آنچه که الزامات و امکانات اینها داشتن بر علیه نظام ما در عرصه فعالیت های اقتصادی به کار گرفتن. خب تأثیرات خودش هم تا حدودی نمیشه نادیده گرفت، این اتفاق افتاده. اما آنچه که در این فضا در واقع میشه بهش توجه کرد این هستش که تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر درونزا بودن در عرصه فعالیت های اقتصادی در جامعه هستش. ما یک سرزمین پهناور با عرصه آمایش بررسی حوزه های آمایش سرزمینی دارای یک جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی کم نظیر در سطح بین المللی هستیم. جمعیت جوان بسیار خوبی که در کشور ما وجود داره در واقع مبتنی بر روی کردی که معظم الله در سالهای گذشته و چه بسا امسال اشاره فرمودن میتونه ما رو تا حدود زیادی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و در عرصه تولید در واقع خودکفا بکنه. نمونه بارز اون بحث دانش بنیان توجه کردن به فعالیت‌های دانش بنیان بود که این جوانان برومند و غیور دانشگاه‌های ما در سال گذشته تماس آفرینی کردند و ثابت کردند که در عرصه فعالیت‌های دانش بنیان ما امکان خودکفایی داریم و امروز در واقع عصر اقتصاد دانش هست، عصر تجاری سازی کردن دانش و خلق ثروت در عرصه فعالیت‌های دانش بنیان هست. به تبع اون وقتی که فعالیت‌های دانش بنیان ارتقا پیدا می‌کنه، خب بحث بهره‌وری در حوزه تولید هم مورد توجه قرار می‌گیره که در فرمایشات رهبر معظم انقلاب هم تاکیدات فراوانی صورت پذیرفت. الان ایها حال من بخوام به شما عرض بکنم که فرمایشات حضرت آقا به مثابه نقشه راه برای همه آحاد جامعه، مسئولین نظام، جامعه دانشگاهی، نخبگان جامعه و کلیه سطوح ملت شریف ایران،
بله،
میبایستی به مثابه یک نقطه کانونی بهش توجه بشه که ما دقت و همیت خودمون رو بر این بگذاریم که بتوانیم با بهره‌گیری از یک رویکرد همافزایی جامعه خودمون رو به سمت خودکفایی،
متشکرم،
رشد تولید و کاهش تورم ببریم انشاءالله.
آقای چناری، از شما متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید.
یا علی بدر. ما یک مهمان محترم دیگر هم به صورت تلفنی داریم، آقای محمد رضا سبزعلی پور. سلام، ظهر شما بخیر.
سلام قربان، با نام یاد خدا من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مجددن با اینکه تعطیلات تمام شده سال نو رو به شما و هم شنوندگان محترمتون تبریک عرض میکنم.
متشکرم از شما. از شما خواهش میکنم که قدری اگر ممکن با صدای بلندتر صحبت بکنیم که شنوندگان ما صدای شما به صورت رساتر داشته باشن. ما در گفتگوی قبلی با آقای چناری صحبت کردیم راجع به شعار سال، این بحث و بخش اقتصادی فرمایشات رهبری. اما رهبری در سخنرانی که داشتن درباره مشارکت دادن مردم صحبت کردن که از الزامات تحقق شعار ساله. بفرمایید که درباره مشارکت مردم میخوام با شما صحبت بکنیم، اینکه با جلب عملی مشارکت مردم رشد تولید قطعی خواهد بود. بفرمایید که چطور میتونیم از ظرفیت‌های مردمی در تحقق شعار سال استفاده بکنیم.
بله، در ارتباط با بحث شعار سال، البته تو این چند صحبت‌های زیادی انجام شده، باید خدمتتون عرض بکنم که خب خیلی شعار بحث مهمی بوده که به هر صورت مقام معظم و رهبری امسال بیان فرمودن. البته هر سال بحث تولید رو ایشون مد نظر داشتن و درست به مطلب کلیدی هم اشاره می‌کنن، چون تو مملکت یعنی تو هر جای دنیا تا تولید را نیفته مطمئنن بخشای دیگه اقتصاد هم به حرکت در نمیاد. تولید یک جوری تقریبا مادره توی بخشای مختلف. وقتی تولیدی در کشور راه بیفته قطعا میتونه به دنبال خودش اشتغال هم داشته باشه، میتونه به دنبال خودش فعالیت های کسب و کار رو خدمت شما از کنم روان تر بکنه، میتونه صادرات رو به دنبال داشته باشه، میتونه ارزیابی داشته باشه و و و و ده ها مورد دیگر رو هم میتونه تولید با خودش برگردونه، معضلات اجتماعی رو میتونه کم بکنه. پس در نتیجه تولید بسیار مهمه و مقام معظم رهبری هم به درستی به این مسئله تو این چند سال اشاره کرده. اما در ارتباط با این که بحث رشد تولید اتفاق بیفته و رهبری هم به این قضیه اشاره داشتن، باید عرض بکنم که دولت که نمیتونه خودش به تنهایی اقتصاد رو اداره بکنه، دولت فقط میتونه سیاست گذار و بسترساز باشه در اقتصاد. دولت نمیتونه بیاد بگه هم خودم خدمتتون عرض کنم که سناریو رو مینویسم، هم خودم کارگردانی میکنم، هم خودم تهیه کنندگی میکنم، هم خودم هنرپیشش میشم، خودم بازی میکنم. دولت یک نقش درست و حسابی که بر عهده داره اون این هست که فرماندهی بکنه، بتونه بستر رو برای کارهای اقتصادی فراهم بکنه، بتونه جاده رو صاف بکنه و بعد کار رو بده دست کاردان، کاری رو که بایستی بخش غیر دولتی انجام بده، فعالان اقتصادی انجام بدن. ما در دنیا ملاحظه بفرمایید هر چیزی ساخته شده، هر کار بزرگی اقتصادی انجام شده، حتی ساختمان بزرگی ساخته شده، هواپیمایی بزرگی ساخته شده، کارخونجات بزرگی کرده، هیچ کدومشون در دنیا نمیتونید دست بزنید بگید این دولت درست داره. همه رو بخش خصوص بله. درست کردن. پس ما باید در این مملکت اگر میخواییم واقعا اقتصاد درستی داشته باشیم، میخواییم اقتصاد رو به رشدی داشته باشیم، میخواییم اقتصادمون رشد بکنه و از این وضعیت خارج بشیم، از این وضعیت مشکلات اقتصادی، حتما باید به سمت بخش خصوصی حرکت بکنیم. اون هم مقام معظم رهبری اگر فرمودن مردم، منظورش این نبود که برید همه مردم 5 میلیون کوچه و بازار رو بردارید تو این قضیه، خدمت شما عرض کنم که دخیل بکنید. البته ما برای این قضیه اعتماد این 85 میلیون رو به دولت و به نظام جمهوری اسلامی نیاز داریم.
بله.
که اون برمیگرده به این که این کار قشنگ انجام بشه، مردم ثمرش رو ببینن، مردم به دولت و نظامشون اعتماد و اطمینان پیدا بکنن.
همینطور.
و در نتیجه دولت محترم باید بره دنبال کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی واقعی، اونها رو دعوت بکنه، کار رو بده به دست اینها که هستن کسانی که حتی یک بخش خصوصی از خود دولت بزرگتره. خودش دولته، 10,000 تا کارگر
همینطور آقای
فعال داره، 10,000 تا سفره میندازه، هر سفره‌ای که پهن میشه ما بارها گفتیم 5 نفر دورش میشینه، میشه 50,000 نفر رو نون داره میده. پس این شوخی نیست. دولت اگر میخواد موفق بشه قطعا طبق پرموده مقام معظم رهبری بایستی از فعالیت های دولتی و مدیران دولتی که سالهاست ما جز ضرر از فعالیت های اقتصادی دولتی چیزی دیگه ندیدیم دست برداره و بله. به سمت فعالان بخش خصوصی در این ارتباط.
متشکرم از شما آقای سبزعلی پور و با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما.
این بخش مرور خبرهای خارجی رو داشته باشیم.
پنجشنبه ها بررسی مهمترین رویدادهای هفته در برنامه در این هفته.
در این هفته از رادیو تهران.
در این هفته نگاهی به رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در برنامه در این هفته.
خب بریم سراغ خبرهای خارجی. مجمع جهانی بیداری اسلامی در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی و به شهادت رساندن 2 از مستشاران نظامی ایران در خاک سوریه تاکید کرد که این رژیم بیش از هر زمان دیگری با انزوای بین‌المللی روبرو شده. دبیرخانه دائمی کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در واکنش به شهادت 2 از ماموران سپاه پاسداران در خاک سوریه اعلام کرد رژیم صهیونیستی برای فرار از بحران داخلی به خاک این کشور تجاوز میکنه. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در واکنش به قطعنامه سیاسی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو استفاده ابزاری از مقوله حقوق بشر رو مردود اعلام کرد.
آقای طاهری، مخالفت با رژیم صهیونیستی در دنیای ورزش هم با خبرهای همراه بوده.
بله، این هفته ورزشکار کویتی که بر اساس قرعه‌کشی باید با حریفی از رژیم صهیونیستی رو در رو میشد، در چارچوب مخالفت با هر گونه عادی سازی ورزشی با این رژیم از مسابقات کنارگیری کرد. رئیس جنبش اسلامی در سرزمین‌های اشغالی 1948 میلادی فلسطین خواستار مقابله با خطر حملات شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجد الاقصا در قدس اشغالی و جلوگیری از ذبح قربانی در این مسجد شد. در پی حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به معتکفان داخل مسجد الاقصا، گروه‌های مقاومت شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه رو با راکت هدف حمله قرار دادند. خبر دیگه این که وزارت دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه از ارائه بسته نظامی جدید به اوکراین برای مقابله با روسیه خبر داد. به نوشته وبگاه نشنال، این بسته جدید شامل 500 میلیون دلار مهمات و تجهیزات و 2.1 میلیارد دلار انواع خمپاره‌انداز، موشک و سامانه‌های ضد زره است.
بله، احضار ترامپ به دادگاه هم این هفته با جنجال خبری زیادی در میکنه.
بله، دونالد ترامپ در واکنش به حضورش در دادگاه در برابر هوادارانش در فلوریدا گفته که هدف از پرونده سازی علیه من تاثیرگذاری بر انتخابات سال 2024 و این روند باید فوری کنار گذاشته.
متشکرم از شما. به این بخش تحلیل خبر خارجی داشته. ممنونم از شما که برنامه ما رو دنبال میکنیم، برنامه خودتون رو در واقع دنبال میکنیم. میخواییم درباره جنبه‌های مختلف بحران سیاسی در اسرائیل صحبت میکنیم. الان به صورت تلفنی در خدمت آقای حسین کنعانی مقدم هستیم. آقای کنعانی مقدم سلام، ظهر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمتتون و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. ما هم همین درخواست رو از حضرت عالی داریم. این هفته تهاجم صهیونیست‌ها به نمازگزاران مسجد الاقصی با واکنش شدید فلسطینی‌ها همراه بوده و درگیری‌های شدیدی هم به وجود اومده. ارزیابی شما رو می‌خوایم بدونیم از تشدید درگیری‌ها و اعمال خشونت صهیونیست‌ها در برخورد با نمازگزاران فلسطینی.
خب همونطور که می‌دونیم با روی کار آمدن دولت تندرو و راستگرای صهیونیستی و آقای نتانیاهو، بحران هویت در داخل رژیم صهیونیستی شدت گرفت، به طوری که هر روزه شاهد تظاهرات‌های تعداد زیادی از صهیونیست‌ها از 100,000 نفر تا 200,000 نفر علیه دولت مرکزی رژیم صهیونیستی هستیم و مشکلات اقتصادی، مهاجرت معکوس و همچنین ناامنی در داخل سرزمین‌های اشغالی باعث شده که رژیم صهیونیستی برای عبور از این بحران ها با بحران آفرینی و اقدامات ددمنشانه حملات خودش رو علیه فلسطینی ها در ماه مبارک رمضان افزایش بده. با توجه به نزدیک شدن به ماه روز قدس در پایان ماه مبارک رمضان، خب رژیم صهیونیستی همیشه سیاست های تعرض به مسجد الاقصی رو دنبال میکنه. از سال 2022 ما شاهد این بودیم که بیش از 6,000 صهیونیست در دفعات مختلف در بحث تعرض به مسجد الاقصی و اقدامات بر علیه مسلمانان و نمازگزاران عمل کرده و این سیاست رو همیشه در این ایام با شدت بیشتری اقدام میکنه. البته فرق این دفعه با دفعه قبل این است که هر گونه تعرض به بیت المقدس با پاسخ مقاومت در سراسر منطقه،
بله،
کرانه باختری گرفته، چه نوار غزه، چه در اراضی اشغالی 1948 و 1967، همه مردم نسبت به مسجد الاقصی و قبله اول مسلمین،
بله،
واکنش نشون میدن.
بله،
البته سیاست های دیگه رو هم دارن دنبال میکنن. بحث سیاست تخریب خانه های فلسطینی ها رو مجددا دنبال کردن،
بله،
توقف فعالیت های آژانس آنروا رو در قدس که کمک میکرد به مسائل امداد رسانی و خدمات رسانی رو متوقف کردن. بازداشت ها و تبعید ها همچنان ادامه داره، 20 بازرسی های بیشتری رو دارن قرار میدن.
چکرم
آقای کمانی، قوانینی که خودش وضع کردن مصادره املاک و اموال مردم رو شدت دادن و به هر حال صهیونیست‌ها آماده میشن برای این که برای روز قدس اقدامات بیشتری رو، چه اقدامات تروریستی برون مرزی، چه اقدامات سرکوبگرانه در داخل سرزمین
اشغالی
رو انجام بده.
آقای کنانی مقدم، از شما ممنونم و با شما خداحافظی میکنم.
موفق
باشید. خواهش میکنم. سلامت باشید. ما یک مهمان تلفنی دیگر هم داریم، آقای منصور براتی. آقای براتی سلام عرض میکنم، ظهر شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم آقای براتی. قبل از اینکه سوال رو طرح بکنم، با توجه که وقت برنامه رو به پایان هست و به بخش بعدی نزدیک میشیم، من خواهش می‌کنم که در حد 1-2 دقیقه در خدمت شما هستیم. از شما عذرخواهی می‌کنم. سوال اینه که به موازات درگیری فلسطینی‌ها و صهیونیست‌ها در داخل اسرائیل هم ما اعتراضات گسترده‌ای داشتیم این هفته که همون ماجرای اقدامات قضایی نتانیاهو بود. ارزیابی شما رو می‌خوایم از بحران سیاسی در اسرائیل و سمت و سوی اون رو می‌خواستیم بدونیم چی هستش.
خب بله، همونطور که فرمودید اعتراضات در واقع تفکر سیاست داخلی اسرائیل همچنان ادامه داره و در واقع اساس اون به طرح اصلاحات دیوان عالی در واقع برمیگرده. اعتراضات وارد 13 هفته پیاپی خودش شده. ما در روز 27 ماه مارس، یعنی حدود یک هفته پیش، در واقع اوج اعتراضات رو داشتیم که در واکنش به اخراج وزیر دفاع بود توسط نتانیاهو. نتانیاهو به دلیل اینکه مخالفت کرد آقای گالانت با در واقع که همحزبی خود نتانیاهو هست در حزب لیکود، مخالفت کرد با اجرای این اصلاحات و اعلام کرد که وضعیت ارتش اسرائیل به شرایط بسیار بغرنجی رسیده و یک دو قطبی بسیار شدید در درون نیروهای نظامی در واقع شکل گرفته. بسیاری در درون ارتش مخالف این اصلاحات هستند و در واقع اعلام کردن که تمرد خواهند کرد از این بعد و وظایف خودشون رو در ارتش انجام نخواهند. به این دلیل آقای گالانت مخالفت کرد با این اصلاحات و چند ساعت بعد نتانیاهو ایشون رو اخراج کرد و اعتراضات به اوج رسید. اتحادیه کارگری و بعضی از اصناف دیگر اعلام اعتصاب سراسری کردند و نهایتاً در حقیقت نتانیاهو با یک عقب نشینی اعلام کرد که فعلا در واقع گذشته از خیر تصویب و قرار شد با هم مذاکره بکنن. حالا این اعتراضات همچنان ادامه داره و مذاکرات در جریان.
آقای برتی از شما ممنونم و با شما خداحافظی میکنم.
بازنشر.
خب خیلی سریع بریم بحث بخش بازنشر و اختصاص داره به موضوع شعار سال. کاربری به نام حسین نوشته انتخاب شعار امسال هوشمندانه و دقیق و باید رشد تولید و کنترل تورم مهمترین کار دستگاه‌ها باشه. نوری گفته مسئولین باید از همین حالا به فکر برنامه‌ریزی و اجرای شعار سال باشن. این کاربر تأکید کرده باید با دقت عملکرد دستگاه‌ها در اجرای شعار سال ارزیابی بشه. محمود لطفی نوشته یکی از گرفتاری‌ها ناهماهنگی دستگاه‌ها در اجرای شعار سال و نباید تصمیمات و اقدامات متناقض از سوی نهادها گرفته بشه. سحر مولایی هم گفته اگر تولید تقویت بشه تورم کنترل میشه، باید سنگ‌ها رو از پیش پای تولید کننده‌ها برداشت. علی قنواتی گفته اگر به کسب و کارهای کوچیک توجه بکنیم مشکل اشتغال جوان‌ها حل میشه. و در آخر فاطمه رحیمی هم گفته راه حل مهار تورم مردمی سازی اقتصاد. این کاربر همچنین افسوده باید نقش تعاونی ها در اقتصاد تقویت بشه. ممنونم که در بخش بازنش همراه ما بودید. از همه شما شنوندگان عزیز تا هفته آینده خداحافظی میکنم و التماس دعا دارم در ماه مبارک رمضان.
ممنونم از شما آقای طاهری. شنوندگان عزیز رادیو تهران متشکرم که همراه برنامه بودید و از شما میخوام که در این روزهای عزیز ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. خدا یار و نگهدارتون باشه. یا علی.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.
رهبر انقلاب در دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی